بله، گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهدای سرفراز این سرزمین رو، سرداران شهیدمون رو، فرماندهان ارتش، دانشمندان عزیزمون، مردم عزیزی که در حمله ددمنشانه و وحشیانه رژیم صهیونی به درجه رفیع شهادت رسیدن. انشالله که روحشون مهمان سفره معنوی حضرت ابی عبدالله علیه السلام باشه و ما رو دعا بکنن انشالله بتونیم به وظایفمون عمل بکنیم. 16:29 دقیقه است، عصر عاشورا. برنامه خط سرخ رو از رادیو معارف داریم تقدیم شما میکنیم، برنامه که از روز اول ماه محرم شروع شده و تا 14 این ماه انشالله همچنان خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در کنار دلگفته ها و دلنوشته هاتون عرض کردیم که به نظر شما مهمترین پیام عاشورای سال 61 هجری چی بوده و اگه خواستید دلیلش رو هم بفرمایید و استفاده بکنید. آقای دکتر محمد صابر جعفری اینجا همچنان خدمتشون هستیم و راجع به جلوه های جهاد تبیین در قیام عاشورا برای ما صحبت میکنن. خواهش.
بله، خدمتون از شما که با شهادت امام حسین علیه السلام فضای تبیین و مسیر تبیین اینجا راهبریش توسط حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام شروع شد.
بله،
در اون واپسین زمانی که از عمر دنیوی امام حسین علیه السلام و ظاهری امام حسین علیه السلام بود، در اون زمان رسالت حضرت زینب شروع شد. از اون موقعی که تعبیر امافیکم مسلم رو حضرت زینب نهیب زدن برای این نامردمانی که احاطه کرده بودن پسر پیغمبر رو، که آیا در میان شما مسلمانی نیست، حضرت زینب رسالتشون شروع شده بود. در اون موقعی که به خطاب به عمر سعد ملعون فرمودن ایقتل ابو عبدالله و انت تندر الیه، رسالت حضرت زینب شروع شده بود و در واقع نهیبی بود برای تمام افراد که این صدا رو میشنوند و این پیام رو میشنوند.
بله.
خب ما مستحضرید بعد از حادثه عاشورا نخستین مرثیه سرایان امام حسین علیه السلام و سوگواری کنندگان بر امام حسین علیه السلام، نزدیکان امام یعنی امام سجاد، حضرت زینب و اون جمع ماندگان از حادثه عاشورا بودن. البته اینها اشکشون و مرثیه سراییشون همراه با شکنجه و تازیانه و اینها بود. تو روایت امام سجاد دارن که وقتی ما رو بستن و خواستن منتقل کنند، اگر کسی گریه می کرد او رو می زدن. یعنی بله. حتی گریه کردن هم اجازه نمی داد.
بله.
من چون بحث ما بحث تبیینی هست، اینجا یه سوالی می خوام مطرح کنم. چرا اجازه گریه کردن بر حضرت زینب، امام سجاد و خاندان امام حسین علیه السلام رو در کربلا نمی دادند؟ چرا اجازه گریه کردن به اینها نمی دادن و اینها رو با تازیه نمی زدن؟ و بعد می بینیم که در شام، عجیبه، اولین مجلس رسمی عزای برای امام حسین علیه السلام رو جناب آقای دایت فرفیق می کنی کی برقرار کرد؟
بله،
اولین مجلس رسمی عزا بر امام حسین علیه السلام و اجازه دادن برای اینکه 3 روز بر امام حسین عزاداری کنند توسط یزید صادر شد و به زن و فرزندان خودش هم، به زنان خودش هم گفت تو این مجلس شرکت کنند.
چی بود هدفش از برگزاری
اینجا؟ مطلب مهمه. بله. یعنی چی؟ یعنی این که یزید هم میتواند مجلس عزای امام حسین علیه السلام رو برقرار کنه.
بله.
حتی 3 روز هم مجلس عزا برقرار کنه. حالا این اینجا میخواست به ظاهر بگه که من مقصر نبودم، عبیدالله بله. سر خود این کار کرد
خودش.
مثلا برای تطهیر خودش بود، به هر دلیلی این کار رو میخواست انجام بده،
ولی به هر حال مجلس عزا،
ولی به هر حال مجلس عزایی را یزید برقرار کرد. این نکته اول. حالا بله. توضیح خواهیم داد. در روز عاشورا غیر از اهل بیت امام حسین علیه السلام این یه وقتی خدا نکرده توهین به اشک‌ها و گریه‌هایی نشه که الان صورت من و شما و شنوندگانی که این برنامه رو دارن میشنوند و خیس کرده و چقدر اجر رو درباره اشک برای امام حسین، گریه و حتی تباکی برای امام حسین علیه السلام، اونها مقامشون پایین نمیاد، اما این تذکر تبیینیه.
بله.
روز عاشورا، جدا از گریه حضرت زینب و بچه‌ها، میدونید روز عاشورا یه عده دیگه هم گریه می‌کردن؟ چند گروه گریه می‌کردن. یه گروه افرادی بودن که تو میدان کربلا نیامدند، بعضیا میگن نگاه میکردن و گریه میکردن، تو درگیری نیامدن و دعا میکردن خدا یا امام حسین یه جور نجات بده،
فقط اینو کار نظاره میکردن.
بله اینو این کار نداریم.
بله.
اما عجیب، خود لشکریان عمر سعد داره گریه میکردن. داره موارد مختلفی رو روزهای بعد خواهیم گفت که حتی گاهی وقتا وقتی می آمدن گوشواره و نمیدونم معجر از سر این بچه ها بگیرن، گریه می کردن، این کار رو می کردن. و عجیب اینه، نقل شده وقتی حضرت زینب سلام الله علیها تو اون لحظه سخت برگشتن به این ملعون عمر سعد، گفتن ایقتل ابو عبدالله و انت تندر الی، آیا حسین دارن میکشن و تو داری نگاه میکنی، داریم که عمر سعد گریه کرد و صورت خودشو برگردوند. نمیخوام به گریه توهین کنم، میخوام بگم ببینید اگر اشک و گریه ای نباشد که از او حماسه و تبیین و مسیر ابی عبدالله از او زنده نشود، این اشک و گریه میتواند حتی اشک و گریه عمر سعد و یزید باشد.
بله.
و یه خطره، خدا رحمت کنه مرحوم شهید امام، حالا انشالله که خبری ازشون بیاد، امام موسی صدر رو، ایشون جمله‌ای داشتن، جمله‌ای که در تو تحریف امام حسین علیه السلام بود. می‌فرماد اینا که به امام حسین ظلم کردن چند گروه بودن، یه عده بدن امام حسین از بین بردند، اینا یه گروه ظلم کردن. اما مهمترین ظلم چیه؟ ظلم به این معناست که آمدن امام حسین و اهداف و مسیر امام حسین رو تحریف کردن. اینا کارشون از اون کار اولی بدتره، اینا ظالم‌ترن، اینا جنایتکارترن. کسانی که اهداف امام حسین رو ذبح کردن، حتی برای امام حسین ممکنه گریه کنن، حتی برای امام حسین ممکنه عذاب بگیرن، حتی ممکنه مجالس بگیرن خرج کنن، اما هیچ ربطی به امام حسین نداشته باشن، هیچ ربطی نداشته باشن. و این هشدار مهمه، این هشدار بسیار مهمی است که به ما میگه که مواظب باشید که اگر گریه برای امام حسین کردید و تو این گریه برای امام حسین علیه السلام، مثل اون دعایی که روز عاشورا، ما روز عاشورا چه دعایی میکنیم؟ وقتی همدیگر رو با هم روبوسی میکنیم، به هم تسلیت میگیم، هم تسلیت میگیم که مصیبت رو تسلیت میگیم و هم از خدا میخوایم خدا ما رو منتقم خون امام حسین علیه السلام در کنار امام زمان قرار بده. یعنی حماسه، یعنی حرکت. این مسئله بسیار مهمی است که تو حوزه تبیینی باید به این توجه کنیم. اشکی که از او هدف در میاد، اشکی که از او همراهی امام حسین در میاد، و الا خود همین اشک ممکنه رهزن بشه برای انسان.
بله.
ممکنه رهزن انسان بشه، ثوابش سر جو خودش، و ما ناامید نیستیم، ممکنه این اشک انشالله انسان رو نجات بده، رد نمی کنیم، ولی هشدار رو باید مواظب باشیم که گاهی وقتا جریاناتی، برنامه هایی می چینند، افراد رو درگیر موضوعاتی می کنند، از اهداف غافل می کنند.
بله. خیلی خوب، متشکریم از جناب جهت الاسلام دکتر جعفری. جلوه های جهاد تبیین در قیام عاشورا، عرض کردیم حتی قبل از این قیام توسط حضرت شروع میشه، در زمان معاویه تبیین ها و روشنگری هایی که دارن تا خود صحنه عاشورا، روز عاشورا از صبح تا عصر عاشورا، این جریان تبیین برای هم کسانی که در عرصه کربلا حضور دارن، هم برای همه آیندگانی که پس از اون در همه تاریخ میان، در واقع این روشنگری هست و محصور به همون سال 61 هجری نمیشه. شما عزیزان در کنار دلگفته‌ها و دلنوشته‌هاتون بگید که مهمترین پیام عاشورای سال 61 هجری چی بوده. آفتاب در وسط آسمان تماشای این ننگ بزرگ بشری را مات می ایستد. بغض زمین و آسمان در خون نشسته و راه فریاد را مسدود کرده. کمر نخلها از سنگینی داغ فرزندان آفتاب خمیده است. نسیم آرام و بی صدا می وزد و تن حابیل آفتاب لباس قربت را تکان می دهد و زمین و آسمان به هم تسلیت می گویند. امروز عاشورا
جلوه ذات الهی پاک و زلالی مثل بارون عشق زهرا دونه بدونه تو تاج عرش کبریایی چشم تو مصباح دو جا دستان تو کهول برا ای جلوه ذات الهی یا کهف المستقیم ای ماه بی نظیر دست دلم رو بگیر یا زادی فالمسیر تو شاهی من فقیر دست دلم رو بگیر.
یکی از حساس ترین موقعیت های حسین علیه السلام روز عاشورا اون موقعی بود که رفت به میدان و مدت جنگی خسته شد میزه سید فوقف ساعتا لیستری حالا بیان بگیم دعاشی چی میکنه همونجا دعام که داره میخواد بکنه معنویش اما همه اینها رو درش لحاظ یه لحظه ایستاد که استراحت بکنه می نویسن از عطا و حجرون فروت رفی جهته یه سنگی آمد خورد به پیشانی حسین علیه السلام و اخذ قمیصه و لیمسه الدم من وجهه امام حسین دست برد دامن پیراهن رو بالا آورد چون خون سرازیر شده بود پیشانی شکست جلوی دیده رو گرفته بود دست برد پیراهن رو بالا آورد تا این خون رو از صورتش پاک کنه اِر اتاهو سهمون محددون مسمومون لهو سلاس شعر یه تیر زهرالود سه شعبه آمد فوقع فی صدره در بعضی مقاتل می نویسن فوقع فی قلبه اینجا بود که حسین علیه السلام از مرکب به زمین آمد حساس‌ترین موقع حالا می خواد دعا کنه بسم الله و بالله و علا ملت رسول الله میاد رو زمین صورت میگیره رو خاکا الهی ردن به قضا
ذکر سما لبک یا ذکر زمین ذکر سما ذکر عروج اولیا ذکر تمام شهدا ذکر همه روز جزا ذکر همه روز جزا عهد دلم پای علم عهد من از آب و گلم.
با صدای روزخان رفتم به جایی سوخته، روزخان می خواند اما با صدایی سوخته، باز هم شرمنده در دستم ندارم بیشتر، واژه های آتشین زلف رهایی سوخته. حرف سنگین است سنگین، روزخان سربسته گفت، کاش کوچکتر نبود از تیر نایی سوخته. گفت میبینم یکی افتاده اوریان، بعد گفت کودکانی ماندند و خیمه هایی سوخته. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. انشالله که عزاداریاتون قبول باشه. عاشورا اوج مصیبت و غم آل الله هست. تسلیت عرض میکنیم به ساحت مقدس حضرت امام زمان آقا جانمون صاحبمون ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. به همه شما دوستداران و عاشقان خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام، شنونده های عزیز برنامه خط سرخ در روز عاشورای حسینی، دهمین برنامه از این ویژه برنامه ها رو تقدیم حضورتون میکنیم. انشالله که خدای متعال از همه ما بپذیره. ما خدمتگزار شما عزاداران حضرت امام حسین علیه السلام هستیم و تلاش داریم در محدوده وقت یک برنامه رادیویی در اندازه بضاعت خودمون در مورد این قیام تاریخی و ماندگار و پایدار برای شما صحبت بکنیم، به خصوص جلوه های جهاد تبیین در قیام عاشورا که امروزه وظیفه تک تک ما پیروان حضرت ابی عبدالله علیه السلام هست که انشالله این روایتگری و این روشنگری و تبیین درست رو همواره جزو وظایف خودمون بدانیم در هر عصر و زمان. حجت الاسلام دکتر محمد صابر جعفری باز هم از این جلوه های جهاد تبیین در قیام عاشورا برای من و شما سخن میگن. آجا خواهش میکنم.
بله، امام حسین علیه السلام در صحبتهایی که امروز داشتن، یکی از اون صحبتاشون که تو اون صحبتشون فرمودن ویلکم الا تنستون الا تسمعون، وای بر شما، گوش نمیخواید بدید، نمیخواید ساکت باشید، این همون صحبتی است که فرمودن که شکمهای شما از حرام پر شده و از رشوه ها در واقع گرفتار شدید. تو اون صحبتشون این رو فرمودن که بعد در اونجا جمله‌ای دارن، خیلی جمله عجیبی است که من دیروز به یک بخشی در اون تبیین دشمن اشاره کردم.
بله.
این جمله ایشون کاملتر اینه، فرمان که سللتم علینا سیفن فی رقابنا و حششتم علینا نار الفتن التی جناها عدوکم و عدونا فاصبحتم علمن علا اولیائکم و یدن علیهم لاعدائکم بغیر عدل افشوهم فیکم ولا عمل اسبح لكم فيها فيهم الا الحرام من الدنيا انالوكم. خب امام میفرمایند که اینجا مطلبی رو بیان میکنن، خیلی مطلب مهمی است و این مطلب به نظر من یک نمیدونم تعبیر چقدر این تعبیر استراتژی راهبردی اینجا فنی باشه این عبارت.
بله.
اما بسیار مهمه این عبارت امام حسین علیه السلام. می‌فرماید که شما در اثر تبلیغات دشمن، دشمن با شما کاری کرد، دشمن ما و شما، فضاتون وای ننگ و ذلت بر شما باد که ما رو با اشتیاق فراوان خواندید، ما رو دعوت کردید، وقتی به سمت شما آمدیم شمشیرهایی که برای از خود ما بود، اون قدرت و اعتباری که گرفته بودید و اون جایگاهی که پیدا کرده بودید و فضایی که پیدا کرده بودید شما در اثر امامت امیرالمؤمنین، اصلا جایگاه پیدا کرده، کوفه کوفه شد، همه این شرایط، شما اون قدرتهایی که گرفته بودید، اون شمشیرهایی که از خود ما بود بر علیه ما به کار گرفتید. این فرصتهایی که به شما داده شد، این فرصتها رو بر علیه ما استفاده کردید.
بله.
و آتش فتنه‌ای که دشمن مشترک ما و شما ایجاد کرده بود اون رو بر علیه ما شعله بر ساختید و به حمایت و پشتیبانی دشمنتون بر علیه ما به پا خواستید. خیلی عجیبه. سللتم علینا سیفا فی رقابنا، شما شمشیرها رو بر گردن ما برافراشتید و آتش فتنه ای که دشمن ما و شما ایجاد کرده بود اینو بر ما انداختید.
شمشیری که باید از ما حمایت میکرد بر علیه ما.
بر ما. این خیلی مطلب مهمه. بله. اینجا چند موضوع مطرح میشه تو حوزه تبیینی امام.
بله.
یک موضوعی که امام بیان میکنن این استش که دشمن آمد شما رو بنده خودش کرد و شما او رو اطاعت کردید و بدون اینکه تشخیص دوست و دشمن بدید شدید یار دشمن بر علیه دوست خودتون، بر علیه ولی خودتون، بر علیه امام خودتون. و این هشدار هشدار خیلی مهمیه. البته امام ادامه میده به غیر عدل افشو و فیکم که دیروز من عرض کردم، بدون اینکه هیچ خیری از این دشمن ببینید، و بعد در ادامه میدن بدون اینکه در واقع از این ور شما سختی، گمراهی و اشتباهی ببینید. اما این مسئله یک موضوع مهمی است که دشمن میاد با تبلیغات خودش، دیروز عرض کردیم گفتیم موانع این که افراد در واقع حق رو نمیپذیرن که شما هم امروز اشاره کردید، یکیش مال حرامه که تو همین خطبه دوم اشاره شد که ملعد بتونکم من الحرام حرام، یکی هم چیه؟ یکی اثر اغواگری
و تبلیغات
دشمن. این خیلی مسئله مهمیه. خب امام اینجا به این موضوع اشاره میکنن که دشمن شما رو چکار کرده؟ دشمن شما رو همراه کرده و شما با دشمن همراه شدید. خب این آسیب بسیار مهمیه و خطر مهم است. این هشدار در تاریخ بارها تکرار شده. یعنی چی؟ یعنی بارها یه تلنگرهای وجود داشته. بعضی آدم ها به خودشون اومدن گفتن عجب، درسته من اینجا مثلا ممکنه یک ابهامایی داشته باشم، یک سری مسائل، سختی ها، مشکلاتی و بعضی مسائل اینجا وجود داشته باشه، اما اون طرف من چیه؟ اون طرف من یزید و معاویه است. من کدوم طرف باید وایستم؟ ببینید وقتی دو نفر انتخاب کردن دیگه، یکی حره یکی عمر سعد. حره انتخاب میکنه لحظه آخر و عجیب انتخاب میکنه. تو موقع مظلومیت ابی عبدالله انتخاب میکنه. این بر میدونه جز کشته شدن چیزی وجود نداره. ولی انتخاب میکنه. چجوری انتخاب میکنه؟ میگه درسته این بر کشته شدن داره. درسته این بر از دست دادن اعتبارهای دنیویه. اینجا به من فرمانده میگن، به من چی میگن، به من چی میگن. اینا چند هزار نفر نیروهای منن. من قراره نمیدونم یمین یا یسار لشکر باشم.
بله.
فرمانده اینو من فلان جا باشم. درسته این اعتبارات از من گرفته میشه، اما اینایی که من دارم باشون همراهی میکنم اینا میخوان پسر پیغمبر رو بکشند. اینایی که من دارم باشون همراهی میکنم اینا مقابل پسر پیغمبر وایستادن. اینایی که من دارم باشون همراهی میکنم اینها دارن دین رو دارن از بین میبرن، ولی دین رو از بین میبرن. خیلی مسئله مهمیه. یعنی گاهی وقتا من و شما و مخاطبانی که دارن این برنامه رو میشنون، گاهی وقتا به تعبیر میگن باید کلاهمون رو قاضی کنیم. کجا قرار داریم؟ اون تشری که امام حسین علیه السلام به عمر سعد فرمودن، الا تکن معی و تدعوها اولا، آیا نمیخوای با ما باشی و خط تو از اینا جدا کنی؟ صفتو نمیخوای از اینا جدا کن؟ حکایت اون فردی بود که تو سریال مختارم بهش صحبت میشه به نام نافع.
بله.
که به خاطر بغض از مختار و به خاطر اینکه ناراحتیای از مختار داشت رفت کنار شمر و سنان و اینها قرار گرفت. یه نفر بهش گفت فلانی میفهمی کجا قرار گرفتی؟ تو به خاطر اینکه از این ور به حق ناراحتی، فرض کن اصلا به حق ناراحتی، تو فرض کن به حق از مختار ناراحتی، گله‌ای داری
و این باعث میشه که تو حق رو زیر پا بذاری.
این باعث میشه که تو به خاطر این که حالا فرض کن گله هایی داری، به خاطر این گله هایی که تو داری آیا باید تو رو قرار بده در کنار شمر و یزید عمر سعد و سنان؟ این صحبت خیلی مهمه. این صحبت امام حسین علیه السلام به نظر من ما تو پرچم های روز عاشورا اون باید بلند کنیم پرچم،
الا تکن معیبت ادعاها اولا. این که میگیم امیری حسینون و نعم الامیر، این واقعا همینطوره. همه ما، به خودم میگم و شنوندگان عزیزی که برنامه رو دارن میشنون، اگر انسان برسه به این که بگه امیری حسینون، اون موقع اگر اومد تو مسیر بالاخره یه آقایی، یه برای یه مسئولی، یه آدمی، یه فلانی، یه جایی، ولی من به حق از او گله‌ای دارم. خیلی وقتا به حق نیست، خیلی وقتا ما اطلاع نداریم، خیلی وقتا اشتباه میکنیم، خیلی وقتا کار نفوذیاست، خیلی وقتا کار دشمنانه، خیلی وقتا کار منافقینه.
بله،
اونایی که شعارهای انقلاب رو زیر پا گذاشتن به انقلاب ضربه زدن. مشکل از انقلاب نبود، مشکل از شعارهای انقلاب نبود، مشکل از همت ها و باکری ها و باغری ها نبود که تو این صف جانفشانی کردند و رفتن. مشکل از اونایی بود که اینا قبول نداشتن، شعار اینها رو میدادن، تظاهر میکردن. مشکل از اونها بود. فرض کنید یه جایی من به حق گله ای دارم، یه جا برخوردی شده که نباید با من میشده، مثلا میگم یه جایی یه نفری، آیا این دلیل میشه که من امروز کنار آمریکا و اسرائیل قرار بگیرم؟ وقتی میبینم آمریکا، اسرائیل، انگلیس، تمام اشرار عالم که هزاران بچه و زن رو دارن بود چشنگی و گرسنگی تو بمب‌های مختلف دارن وحشیانه میکشن و ککشون هم نمیگزه،
برم کنار اونها بیستم،
کنار اونها قرار بگیرم، مثل همونا به همون خیمه دین حمله کنم که اونا حمله میکنم، مثل همونا منم همون شایعاتو بگم، مثل همونا منم همونا رو لایک کنم و پای کانالا و ماهواره و شبکه اونا باشم. این همون خطابیست که به نافع شد. نافع، تو به خاطر ناراحتی از مختار میفهمی کجا قرار گرفتی؟ تو کنار شمر و سنان داری قرار میگیری. الا تکن معی و تدعوها اولا. امام حسین امروز اینو فرمودن. امروز فرض کنیم تو عاشوراییم، اما نه مقابل امام حسین، تو یاران امام حسین علیه السلام. امام امروز خطاب به دشمنان اینو فرمود، فرمود شمشیری که دشمن بر علیه ما، دشمن مشترک ما استفاده کرد، این شمشیر رو به ما میزنید به جایی که به دشمن بزنید؟ به جایی که این شمشیر رو به دشمن فرود بیارید، تو سر خودمون میزنیم؟ به جایی که امروز در مقابل دشمن قرار بگیرید، آقای سیاسی، سیاسیون ما داخل کشور و خارج از کشور، تو جامعه اسلامی رو من میگم، چون ممکنه بعضی از مخاطبان ما زبان فارسی رو ممکنه غیر ایرانی باشن، این صدا بهشون برسه یا به واسطه بهشون برسه.
بله.
امروز اگر یه آدمی نفهمید که باید در این جبهه‌ای که اسرائیل مقابل اسلام، مقابل بشریت، مقابل بشریت، مقابل اسلام، مقابل شیعه، مقابل مکتب اهل بیت، مقابل ایران، مقابل این جریان، مقابل کشورهای مسلمان برقرار کرد، اگه اینا نفهمید، بعد تو همون صف قرار گرفت، یه جا گفت نمیدونم هشت و شبی باید خلاص اصلاح بشه، یه جا گفت حزب الله لبنان باید خلاص اصلاح بشه، یه جا گفت نمیدونم فرض کنید که بیایم مانور نمیدونم چی چی غمزنی را بندازیم، در مقابل کی؟ در مقابل حالا یه دوی مخالف این نظرن، خب مخالفن، به جایی که در مقابل اسرائیل قرار بگیریم، ما صف کشی بکنیم، لشکر کشی کنیم در مقابل خودی؟
خودیم.
خب این کجا قرار گرفتیم؟ این کی این جبهه رو باید تشخیص بدیم؟ کی باید تشخیص بدیم که صف دشمن کجاست، صف خودی کجاست؟ این همون تشعر امام حسین علیه السلام روز عاشوراست که خطاب به همه است.
بله. بسیار. خیلی ممنونیم از شما شنونده‌های بزرگوارم، ممنونم که دارید بحث‌های ما رو دنبال می‌کنید، برنامه خط سرخ رو می‌شنوید، بخش‌های مختلفی که داره. دوستان میگن تلفن‌های زیادی به برنامه شده، هم پیامک‌هایی که داره میرسه. یه سوالی مطرح کردیم، گفتیم در کنار دلگفته‌ها و دلنوشته‌هاتون بفرمایید که مهمترین پیام عاشورای سال 61 هجری چی بوده و به نظر شما دلیلش چی میتونه باشه.
مهمترین پیامی که قیام امام حسین داشت چند موضوع است. اول ظلم ستیزی بود که در برابر ظالم هیچ وقت نباید تسلیم شد و هیچ وقت نه تنها جنگ تحمیلی را باید پذیرفت، بلکه صلح تحمیلی را هم نباید پذیرفت. نکته دوم این که این قیام یکی از قیام‌های مهمش امر به معروف و نهی از منکر بود، در حالی که دشمن تمام امکانات خودش را برای یک جنگ ترکیبی به کار گرفته بود، با ایجاد نفاق، با ایجاد تفرقه در بین مسلمانان تلاش داشت که فرهنگ اسلامی را وارونه جلوه دهد و امام حسین از چهره منافقان و کفار پرده برداری کرد و ماهیت آنها را برای مردم روشن کرد.